بسم الله الرحمن الرحيم اللهم وفقنا للإفهام والتفهيم والتفهم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد والرسول المسدد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأراضين بأبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله لا سيما بقية الله الأعظم الحجة ابن الحسن العسكري روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين برای تعجیل در فرج یگان و منجی عالم بشریت بقیت الله الاعظم الحجت ابن الحسن العسکری اجل الله تعالی فرجه الشریف اجماعا صلوات تقدیم ساحت مقدس و منوره اول مظلوم عالم امکان امام المؤمنین و الموحدین قائد غر المهاجلین یعصوب الدین اسد الله الغالب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام اجماعا صلوات تقدیم به ساحت مقدس و منوره ام الائمه النقباء النجبا حلیلی صاحب اللواء صدیقی کبرا انسی حورا فاطمه زهرا سلام الله علیها صلوات ختم کنید
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خب من قبل از اینکه سوالای شما رو بشنویم جا داره تقدیر و تشکر کنم از تک تک شما که بذل محبت فرمودید با قدومتون مجلس و زینت بخشیدید. خب از مخصوصا جناب مستطاب حاجا ابراهیم سنایی حاجا اسماعیل که زمینه این مجلس رو برگزار کردن که ما خدمتون باشیم به ویژه تقدیر و تشکر میکنم. انشاءالله که قدم هایی که همه تون تو این زمینه برداشتید قدم ها بر پل صراط ملرزد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب سوال چی دارید آقا؟ بسم الله یا الله ماشاءالله. حالا اول بحثم سوال دارید شروع میکنیم با سوال شما. سوال ندارید؟ خب الحمدلله. خداوند تبارک و تعالی بفرما. سوال داری بفرما. بله لأکون لهم سادسا ششمین نفرشون باشه بیاد پایین. خب چی قرار بگیره؟ بله سوال اینه که چگونه یه فرشته آمده در اصحاب کسا قرار گرفته. ببینید جبرائیل از ناحیه خدا آمده، یعنی نماینده خداست، فرستاده خداست به سوی پنج تن. اینی که قرآن هم می‌فرماد انما یطهر و انما یرید الله ان یذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، اهل بیت و تکوینا خداوند تطهیر کرده. چون ملائک غضب ندارن، شهوت هم ندارن. این صلوات خط کنین بفهم آجا. جا بذار یه صندلی بیارم براتون آجا. بله، این سوالی ایشون پرسیدن، ما داریم جواب این سوال رو میدیم. ببینید ملائکه غضب ندارن، شهوت هم چیه؟ ندارن. چون غضب ندارن، شهوت ندارن، گناه نمی کنن. تمام گناهانی که در عالم صورت می گیره به خاطر چی آقا؟ از روی غضب یا از روی شهوته؟ ملائکه چون غضب ندارن، شهوت هم ندارن، پس دیگه اراده هم ندارن که گناه کنن. خدای موجودی خلق کرده به نام ملائکه، نه غضب داره نه شهوت، به همین دلیل گناه نمیکنه. یه موجودی هم خلق کرده به نام حیوان، حیوان عقل نداره، فکر نداره، اندیشه نداره، به همین دلیل رشد نداره. علاقای هزار سال پیش با علاقا حالا فرق نکردن، یکی هن. زندگیشون فرق نکرده. انسان یه موجودیه، یه موجودیه، نصفش از ملک، نصفش از حیوانه. یعنی چی؟ یعنی انسان هم غضب داره، هم شهوت داره، هم فکر داره، عقل داره، اندیشه داره. چون این دوتا شیء متضاد تو وجودش هست، پس باید یه موجودی باشه انتخابگر، راهشو خودش انتخاب کنه. لذا خداوند انسان رو جوری خلق کرد که انتخابگر باشه. ملائکه نه، انتخابی ندارن، چون غضب و شهوتی ندارن، بر همون مبنای فکر و اندیشه میرن. اما انسان چی؟ انسان انتخابگره. حالا تو انتخاب قرآن میفرماد هل اتا علن انسان هین و من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. یه زمانی بوده نه توی عالم ذکری از من بوده نه ذکری از شما بوده. چرا؟ چون اساسا من خلق نشده بودم، شما هم خلق نشده بودید. سال 1300 نامی از ما توی عالم نبوده. یه زمانی بوده اساسا نامی از انسان نبوده. بعد قرآن میفرماد انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج، ما انسان رو از نطفه قاطی نر و ماده آفریدیم. خدا میگه انسان رو ما خلق کردیم. جوون، شما خودتو خلق نکردی. میدونی چرا؟ چون اگه ما خودمونو خلق میکردیم و این قیافه هایی که داشتیم نمیپسندیدیم، هر کی یه قیافه دیگه برای خودش درست میکرد. حالا که مجبور با این قیافه ها بسازی، معلومه که دیگه ساختتت، درسته؟ حالا او که خلقت کرده حتما باهات کاری داشته که خلقت کرده. برای چی خلقت کرده؟ برای چی اومدی توی عالم؟ قرآن میفرماد افحسبتم انما خلقناکم عبسا. فکر کردی همینجور عبس و بیهوده همینجور خلقت کردیم؟ آره. و دیگه به سوی ما باز نمیگردی؟ انسان یه موجودیست انتخابگر. اگر راه ملک رو انتخاب بکنی، راه ملک رو انتخاب بکنی، یعنی بر غضبت و بر شهوتت مسلط باشی، خیلی جوان بتونه به غضبش و شهوتش مسلط باشه. اگه بتونی مسلط باشی، اونا رو تحت کنترل خودت دراری، فقعو لهو ساجدین، ملائکه برد سجده میکنن، اینقدر مقام پیدا میکنی. اما اگه نه، خودتو ول کنی بری توی فضای مجازی، فکر و ذکر و همه رو ول کنی بری تو دنبال شهوت، غضب، ناراحتی، دنیا. قرآن میفرماد اولائک کل انعام، یه آدم ها مثل چارپا میمونن، مثل حیوان میمونن. بعد میگه نه، توهین به حیوان نکنیم بابا، بله هم ازل، اینا بدترن، گمراهترن، چون حیوان بیچاره عقل نداره، فکر نداره، اندیشه نداره، اونگونه زندگی میکنه. ولی جوان چی؟ با وجود فکر و عقل و اندیشه داره راه حیوان رو میره، پس بدتره دیگه. پس قرآن میفرماد هل اتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلی. حالا که خلقید کردیم آوردیم این توی عالم، هی شما در تحولات قرار میگیرید، زیر و رو میشید، امتحان میشید، این گونه نیست که رها بشید. بعد قرآن میفرماد فجعلناه سمیعا بصیرا، ما به انسان چشم دادیم، گوشم دادیم. سوال، چرا بین همه این نعمت هایی که خدا به بشر داده، چرا نعمت گوش و چشم خدا اسم میبره، مثلا زبان رو اسم نمیبره؟ میگه فجعلناه سمیعا بصیرا، انسان و شنوا و بینا آفریدیم. چرا این دوتا نعمت رو اسم میبره؟ کی میدونه بگه؟ بله عزیزم، او یک بحثی نعمتان، عظیمتان، مجهولتان، دوتا نعمت بزرگ هست که کسی قدرشو نمیدونه، یکی صحت و سلامتیه، یکی هم امنیته. او یک بحث جداست. سوال ما چی بود؟ توجه کن سوال ما چی بود. سوال ما این بود که قرآن میفرماد فجعلناه سمیعا بصیرا، ما به انسان چشم دادیم، گوش دادیم. چرا بین همه نعمتهایی که خدا به انسان داده بحث چشم و گوش رو مطرح میکنه، نعمتهای دیگر رو نمیگه؟ نعمت زبان رو نمیگه، نعمت بویایی رو نمیگه، نعمت چشایی رو نمیگه، نعمت لامسه رو نمیگه، فقط نعمت شنیداری و دیداری رو میگه. چرا؟ بله اونم بحث قشنگیه، بین حق و باطل چهار انگشت فاصل، از هرچی دیدی حق، هرچی شنیدی باطل. ولی او یه بحث جداییه. میگیم اصلا چرا خدا این چشمو و این گوشو که بهت داد، چرا بین همه این نعمت ها از این دوتا یاد میکنه؟ بله ورودیه. ببینید میدونی علتش چیه؟ مطالبی که شما گفتی درسته، ولی شما بیاید یه انسان رو تصور کنید که چشم نداشته باشه، گوشم نداشته باشه، چی میشه؟ انسانی که آقا سلام، چشم نداره، گوشم نداره، تمام درهای معارف به روش بسته میشه، معرفت، شناخت فقط از طریق چشم و گوشه. شما نگو زبان. چرا؟ چون هر کس که کره لاله، تمام انسانهای کر لالم هستن. چرا؟ چون چیزی نشنیده که یاد بگیره که حالا به زبان جاری کنه، پس تمام کره ها لالن. پس تمام نعمت ها قرآن میگه تو چشم و چیه؟ گوشه. خدا رحمتون اما تهمتون رو، خدا رحمتون استاد عظیم شأن ما رو، این موقع از کربلا اومده بود، یه سری از این لات های قوم اومدن دیدن ایشون. اومدن و خب گفتن آقا از کربلا تعریف کن چه خبر. ایشون فرمودن که یه لالی میخواد برای کوری حرف بزنه، شما به من بگو چجور حرف میزنه تا منم برای تعریف کنم. این لاله نمیتونه حرف بزنه، باید ادا در بیاره، او هم کوره نمیبینه، ارتباط برقرار نمیشه. درهای معارف از طریق چشم و گوشه، لذا خدا بین همه نعمتهای دوتا رو میگه فجعلناه سمیعا بصیرا فاما شاکرا و اما کفورا. خدا میگه ما به چشم و گوش رو دادیم، تمام درهای معارف رو برود باز کردیم که بخواهی بفهمی برای چی خلق شدی، برای چی اومدی توی دنیا، میخوای چه کار بکنی بدونی. از طریق چشم و گوش درهای معارف برود باز شد. اما شاکرن، بعضی آدم ها شاکرن، قدر میدونن این نعمتی که خدا بهش داده ها، قدرشون میدونه، در مسیری که خدا راضیه ازش استفاده میکنه، رشد میکنه، از ملائکه بالاتر میره. بعضی آدم ها کفورا، کفران نعمت میکنن، چشمون داده نامحرم میبینه، فیلم های خلاف میبینه، چیزای بد میبینه، خدا راضی نیست. چشم امانتی خدا به من و تو داده، صاحبش راضی نیست این گونه درش تصرف کنی، تو قاصبی، اگه باش گناه کنی قاصبی. چرا؟ چون مالکش و خالقش راضی نیست. پس ببینید انسان اگر بر مبنای رضای صاحب و خالق حرکت کنه، ملائکه برای سجده میکنن. پس این سوالی که مطرح کردن که چجور میشه یه ملک جبرائیل جز اصحاب کسا میشه، ببینید مقام انسان به مراتب از مقام ملائکه بالاتره. هیچ موجودی خدا در عالم خلق نکرده برتر و بالاتر از انسان. انسان گل سرسبد همه موجوداته، انسان اشرف همه مخلوقاته. حتی قرآن می‌فرماد و خلق لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، هر چی در آسمان و زمین هست تمام هستی و به خاطر انسان آفریده. قدر هر کالا میدانی که چیست، قدر خود را ندانی ابلهی است. آقای ماشین چقدر میارزه بلدی، این خونه چقدر میارزه بلدی، این ساعت من چقدر میارزه بلدی، اما تو چقدر میارزی، چقدر ارزش داری؟ آقا اونایی که قدر خودشون رو نمیدونن خودشون رو ارزان میفروشن. چجور ارزان میفروشه؟ جوان نه که قدر خودشو نمیدونه، یه صحنه گناه که به وجود میاد گناه میکنه، خودشو به گناه میفروشه. چرا اینقدر ارزان فروختی؟ نمیدونه. یه بچه 3-4 ساله، یه دختر بچه دیدی صدها سکه بهار آزادی زیر دستش باشه، شما یه عروسک خیلی قشنگی بیار، میگه کوچولو اینه بهت بدم، اونا رو بهم میدی؟ میگه آره. همه رو ول میکنه، میده و عروسک رو میگیره، کلی هم خوشحال میشه، فکر مونه سر شبان کلا گذاشته. چرا؟ چون قدر نمیدونه، نمیفهمه این سکه ها چیه، ولی عروسک رو میبینه. حالا جوانایی که میرن گناه میکنن و میرن معصیت میکنن، قدر خودشون نمیدونن، خودشون ارزان میفروشن. امام صادق، صادق آل محمد، اللهم صل علی فرمود اگر جسمت رو به کمتر از بهشت بفروشی ضرر کردی. جسمتو به کمتر از بهشت بفروشی ضرر کردی، روحت ارزشش خیلی بالاتره. ولی خیلی جوونا هستن جسم و روحشونو به یه شهوت میفروشن، به یه گناه میفروشن، به معصیت میفروشن. حالا ببین اینا چقدر ضرر کردن، نمیفهمه دیگه. لذا ارزش انسان آقا خیلی بالاتره. ملک به مقام فنا نمیرسه، ملائکه نمیتونن فانی بشن در ذات حق، اما انسان به مقام فنا میرسه. انسان میتونه به جایی برسه که با چشم امیرالمؤمنین خدا رو ببینه، با چشم حقیقت بین خدا رو ببینه، ولی ملک نه. لذا جبرائیل با اون عظمتش وقتی پیامبر معراج میره میگه یا رسول الله لو دنوت ان ملتن لحترقت، اگر یه بند انگشتم بالا بیام بال و پرم میسوزه. دیگه مقام، مقام انسانیت، مقام شماست، مقام من نیست، من نمیتونم بیام. پس اینکه جبرائیل میاد تو حدیث کسا جز پنجتن قرار میگیره، نه اینکه در ردیف اونا باشه، چون فرستاده خدا بود، پیامبر خدا بود و آیات رو بر پیامبر نازل کرد، اونم با اجازه خود رسول الله آمد برای مأموریتی که انجام بده. و الا حدیث کسا در شأن اهل بیت عصمت و طهارت نازل شد. خب سوال بعدی آقا بفرما. بله، ما اینجا نشستیم میخواهد از اون بالا بالاها حرف بزنیم و حالیمون بشه، این نمیشه. آدم باید حرکت کنه، رشد بکنه، بالا بره تا مباحث رو بیابه و بفهمه. بله ما میتونیم بگیم ویژگی های مخصوص حضرت زهرا بود که هیچ زنی تو عالم اینا رو نداشت. این ویژگی ها رو برمیشموریم، مثلا نام او همراه با براعته، یا چرا بهش میگن فاطمه، چرا بهش میگن زهرا، یا نحوه تولدش توی عالم جوری بود که خدا برای هیچ پیامبری، برای هیچ امامی اینگونه برنامه ریزی نکرد که برای نزول اجلال صدیقه کبرا توی عالم برنامه ریزی کرد. خیلی از این حرفا ما میتونیم بزنیم، ولی واقعا ما به کنه قضیه رسیدیم، پی بردیم، فهمیدیم؟ اینا نیست، اینا فهمیدنی آقا، یافتنیه، خیلی گفتنی نیست. بله آدم حرف میزنه، سخن میگه، که در حدیث کسا خدا اومد چیکار کرد؟ تو همه حدیث کسایی که خوندید حضرت زهرا بی واسطه، بدون واسطه جبرائیل، بی واسطه از پشت پرده ها از خدا خبر میده که جبرائیل با خدا حرف میزنه، تمام پشت پرده ها رو بی واسطه حضرت زهرا نقل میکنه. این خیلی مقامه، اما درک این مقام نیاز به چی داره؟ به عمل داره آقا. نمیشه آدم گناه بکنه، معصیت بکنه، صفات بد تو وجودش باشه، بعد با معارف بلند الهی آشنا بشه. این نمیشه. این ظرف وجود ما باید آماده بشه. اولا اگه بخوایم این مباحث رو بفهمیم، ظرف وجود ما باید پاک باشه. ببین آقا، این چراغ الان روشنه، درسته؟ چرا نور ای کمتر از نور اونه؟ میدونی چرا؟ اگه اون مقدار نوری که به این نور افکن الان وارد شده، همون مقدار نور رو به این لامپ بدن، این لامپ در جا میترکه. چرا؟ چون ظرفیت نداره. چلو کباب خیلی خوبه ها، اما شما به این بچه شیرخواره بده بخوره، آقا در جا خفه میشه. چرا؟ ظرفیت نداره. پس یک، برای فهم این معارف ظرفیت لازمه. سلام میکنم، من این لیوان آبو میگیرم، باران داره میاد، باران داره میاد، سیل همه جا رو برداشته، اما من چقدر آب گیرم اومده؟ یه لیوان. چرا؟ چون ظرفم کوچیکه دیگه، بیشتر از این ظرف نداشتم. حالا اگه این ظرف رو من بیام واژگونه بگیرم، ته لیوان بالا باشه، هرچی آب بیاد اونم گیرم نمیاد. چرا؟ چون قلبم واژگونه. و بعضی قلبشون واژگونه، تو جلسه اهل بیت میان هیچی گیرش نمیاد. بعضی ظرفش کوچکه، فضائل و مناقب میاد، برکات میاد، ظرفش کوچکه، کم گیرش میاد. حالا یکی ممکنه ظرفش بزرگ باشه ها، ولی کثیف باشه، میره این ظرف کثیف و زیر باران میگیره، بهترین آب توش میاد، ولی وقتی آب میاد آبم چی میشه؟ کثیف میشه. پس ما تو مجالس اهل بیت میخوام چیکار کنیم آقا؟ یک، باید سعی کنیم قلبمون وارونه نباشه، دلمون رو در اختیار خدا و اهل بیت بذاریم. یه نکته. نکته دوم، سعی کنیم این سعه وجودی پیدا کنیم، ظرفمون بزرگ بشه. ای دو. سه، سعی کنیم تمیزش کنیم، ولی اهل بیت بخل ندارن، یک سر نعمات و نفحات و برکات و مجالسشون نازل میشه، اما یکی کم گیرش میاد، یکی زیاد گیرش میاد، مال ظرف خود ماست. اینا رو باید آماده کنیم. حالا ظرف چگونه سعه پیدا میکنه؟ تمام این مشکلات و سختی هایی که من و شما تو زندگی داریم، اینا، این مشکلات و سختی ها، یکی از عواملش اینه که میخوان ما رو رشد بدن، ما ترقی پیدا کنیم. چون آدم تو ناز و نعمت رشد نمیکنه آقا. مولا فرمود اون درختی که لب جوی آبه، یک سر تو ناز و نعمت داره رشد میکنه، چوبش به درد نمیخوره. اما چوبی که تو جنگله با سختی بار اومده، چوبش ارزشمنده. این سختی ها، این مشکلات تو زندگی باید باشه. لذا جوان باید خودش رو آماده کنه. وارد میدان شدیم، میخواییم حرکت رو آغاز کنیم. این حرکت خدا به ما عنایت داره، توجه داره. بعدش هم ببین، ما چون پایینیم، خدا وقتی میخواد با ما حرف بزنه میگه بیا بهشت بد میدم، ما بعد میگه بهشت درخت داره، حوری داره، خلاصه شراب داره، موسیقی داره، هی شروع میکنه از این حرفا زدن. چرا؟ چون ما اینا رو بیشتر نمیفهمیم. یه بند خدا بود با شفاعت رسول الله وارد بهش شد. حالا داستانش مفصل، روایتش، من تیکش رو بخونم، میخوام شاهد مثال بیارم. با شفاعت پیامبر وارد بهش شد. وقتی وارد بهش شد، اول چیزی که توجهش کرد حوران بهشتی بود. یه نگاه کرد چه حورای قشنگی اینجا هستن. گفت که با این ملائکه که اینو با عزت و اجلال و احترام میبردن تو بهشت، گفت اینا مال کیه؟ گفتن مال شما. گفت مال منه؟ گفت آره. گفت اجازه بده برم خدمتشون. گفتم حالا بیا جات بدی مستقر بشی، وقت زیاد داری. رفت جلوتر، حوران قشنگتری دید. گفت اینا مال کیه؟ گفتن مال تو. گفت اجازه بده. گفتن حالا بیا، عجله نکن مؤمن. تا رفت کنار یه قصری، نهر آبی بود، یه حوری اونجا نشسته بود، اونقدر زیبا بود که این دیگه بیچاره خودشو باخت، شل شد. گفت این مال کیه؟ گفتن اینم مال توه. گفت به حق اون رسول اللهی که مرا شفاعت کرد اجازه بدید برم باهاش حرف بزنم. وقتی قسم داد گفتن خب برو، اینقدر عجله داری. وقتی رفت باهاش حرف بزنه، گفتن مؤمن، مقام تو اجل از اینه که با همچون منی حرف بزنی. گفت مگه تو کی؟ گفت من کنیزی از کنیزان همسر تو هم. بعد یه نوری ساطع میشه، این میخواد سجده کنه، میگه مؤمن چه میکنی؟ میگه نور حق تابه. میگه جمعش کن برو پی کارت، نور حق کجا بوده؟ میگه بعد چی بود؟ میگه همسر شما از خدا اجازه گرفت با شما ملاقات کنه، خدا بهش اجازه داد، او یه لبخندی زد و این نور دندان صنایای او بود که ساطع شد. گوی نور دندونشه، خودشو ببینم چی چیه. ببینی یه زن وقتی لایق بهشت میشه چه مقامی پیدا میکنه. حالا خیلی ها هستن این مقام رو نمیفهمن، میاد موهاش باز میذاره تو خیابون برای چهار تا جوان گمراه کنه، خودش هم بدبخت کنه، چون قدر نمیدونه دیگه. خب خدا میاد چه کار میکنه؟ چون ما نمیدونیم، از ایش زبا ما میگه. ولا کسانی که با معارف اهل بیت آشنا هستن حدیث داریم میگه خدا یه عده رو میبره تو بهشت، اینا تو بهشت قرولند میکنن، اعتراض میکنن. تا حالا شنیدی کسی تو بهشت اعتراض کنه؟ تو بهشت اعتراض کنه میگه خدا یه حور برا چیمه؟ قلمان برا چیمه؟ نمیخوام اینا رو. حورها به خدا شکایت میکنن ما رو برای خلق کردی اصلا به ما اعتنا نمیکنه. خدا به اینا میگه من خودم بهشون توجه دارم. بعد بهش گفته میشه حالا قرآن بخونید بالا بیاد. اینا قرآن میخونن بالا میرن بالا میرن تا جایی که بهشون گفته میشه حالا صوت قرآن رو از صاحب قرآن بشنوید. صوت قرآن رو از صاحب قرآن بشنوید. این لذائذ رو خدا برای همه نمیده ها، برای اونایی که بهش براشون کوچکه و تنگه. وقتی یه آیه از قرآن به گوششون میخوره 300-400 سال از اوج لذت بیهوش بر زمین میفته. وقتی به هوش میان یه آیه دیگه میشنون بیهوش میشن. اینقدر رشد میکنن بالا میرن بالا میرن تا جایی که میبینن سید الشهدا امام حسین علیه السلام که داره قرآن میخونه. اللهم صل علی محمد. این تازه صوت امام حسینه. حالا حقیقت امام حسین چیه؟ ذات امام حسین چیه؟ صفات امام حسین چیه؟ کی میتونه اینا رو بفهمه؟ ای امام حسینی که من و شما برای سینه میزنیم تشریحش بکنه یه مؤمن واقعی رو نتونستیم تشریح کنیم. لذا خدا چون ما پایینیم برای اینکه ما رو حرکت بده، تکونمون بده، از این مادیات و از این مباحث برای ما میگه. لذا ما چند جور بهش داریم، رضوان داریم، فردوس داریم، جنات عدن داریم، بهبوهه بهش داریم. یه بهشتی داریم قرآن میگه قیلت خل الجنه، بدو بدو ماشالله برو تو بهشت. قیلت خل الجنه برو تو بهشت ماشالله. یه بهشتی داریم فد خلی فی عبادی ود خلی جنتی، بیا تو بهشت خودم، بهشت خود خدا، بهشت ذات خدا با اون بهشتی که خلق کرده برای خلقش خیلی فرق میکنه. خب این مراتب بهشت برای چیه که اینقدر با هم کم و زیادن؟ میتونی مراتب بهشت برای چی زیاده؟ یکی در محضر امام صادق علیه السلام نشسته بود، صادق آل محمد. گفت خدایا بهشت و روزی ما کن. آقا فرمود شما تو بهشتی؟ گو من؟ فرمود بله. گو آقا من که تو دنیا، کجا تو بهشتم؟ فرمود مگر ولایت ما رو قبول ندارید؟ گفت چرا؟ فرمود بهشت همون ولایت ماست که درش داخل شدید، سعی کنید از این بهشت بیرون نرید. کسی که ولایت اهل بیتو میپذیره یوم تبل سرائر، وقتی سریره ها پرده ها کنار می روز قیامت میبینه وجودش بهشته، تو بهشته. حالا هر مقدار جوون اینو از من به یادگار داشته باش، هر مقدار معرفت و محبت و ولایتت نسبت به امیرالمؤمنین بیشتر باشه، درجات بالاتر بهشت رو طی کردی. هرچه معرفت و محبت و ولایتت نسبت به مولا کمرنگتر باشه، مراتب پایینتر بهشت رو درک کردی. و اگر بغض مولا تو وجود کسی باشه اصلا بوی بهشت رو استشمام نمی کنه. پس بهشت ولایته، سعی کنیم اینا رو بفهمی. ببینم جبون خدا وکیلی، اگه امام زمان الان به شما بگی موبایلتو بده من نگاه کنم، یه چرخی بزنم توش، رنگت میپره یا نمیپره؟ بله آقا. ببین وقتی کسی با امام علیه السلام خواد آشتی کنه، دوستی کنه، تو همه زمینه ها باید دوستی و آشنایی داشته باشه. خب الحمدلله مدعا اهل بیت هم تشریف آوردن. من یه آیه اجازه بدیم معنا کنم و دعاتون کنیم، اشکال نداره آقا؟ وقت داریم یا نه؟ از مولا بگیم این علی در عالم امکان تک است، ذات او لا یوسف و لا یدرک است. این علی گنجینه سر خداست، این علی نفس نفیس مصطفی است. عاجز از درک مقامش عقلها، قاصر از اوج کمالش نقلها. ما سوى الله را به امر حق کفیل، انبیا و اولیا را او دلیل. هر کدام از انبیا دیوان اش، عاشق آن جلوه مستان اش. موسی ز یک جلوه اش شیدا شده، عیسی ز یک نفخه اش پیدا شده. گردم او یاور عیسی نبود، زن نفس یک نفر احیا نبود. جبه سایش گر خلیل الله نبود، در مقام خلت او را ره نبود. هر کدام از انبیا دیوانه اش، هر کدام از انبیا دیوانه اش، عاشق آن جلوه مستانه اش. افتخار انبیا و مرسلین چیز جز حب امیر المؤمنی. خب اینم راجع به مولای دوتا شعر خوندیم. یه آیه هم که مرتبط به بحث ماست، چون یکی از بهش گفتیم خیلی و دهنشون آب افتاد، یه تیگه ما جهنم بگیم که تعادل حفظ بشه. درست آقا؟ خب آمد محضر امام صادق و ابن رسول الله. من یه آیه مطالعه میکردم آه، یه سوال برام به وجود اومده. آقا فرمود سوال چیه؟ گفت قرآن میفرماد سیق الذین کفروا الی جهنم زمرا. قیامت که میشه گروه گروه به زور این کفار رو سوق میدن، هول میدن، میندازن تو جهنم. جهنم دیگه نمیخواد بره آقا، خدا نصیب نکنه. قرآن میفرماد آبی که جهنمیا میخورن اسمش حمیمه، لا یذوقون فیها بردن ولا شرابا الا حمیما و غساقا. حمیم چیه؟ حمیم یه آبیه که جهنمیا وقتی میخوان بخورن و جلو صورتشون میگیرن که بخورن، تمام گوشت صورتشون از هیبت داغی آب جدا میشه، تو ظرف میفته. به آب میگن حمیم. حالا یکی میگه خود نمیخوریم، تشنه باشیم بهتره ها. قرآن میفرماد فشاربون شرب الهیم، مثل هیم ای آبو میخورن. هیم چیه آقا؟ کی میدونه بگه هیم چیه؟ فشاربون شرب الهیم، میدونی هیم چیه؟ یه شتر وقتی به مرض استسقا و تشنگی مبتلا میشه، مرض تشنگی داره، به آب که میرسه با حرص و ولع تونتون آب میخوره. به این میگن هیم، آب خوردن شتر با حرص و ولع. میگه فشاربون شرب الهیم، جهنمیای آبو با حرص و ولع میخورن. چرا؟ چون آب یخ جهنمه، نسبت به جهنم خنکه. ببین چه خبره. به امام میگه آقا سیق الذین کفروا، سوق میدن، هول میدن کفارو، میندازن تو جهنم. خب معلومه دیگه، جهنم نمیخواد بره. اما یا ابن رسول الله، سوال من اینه که تو چند آیه بعد میفرماد و سیق الذین اتقوا ربهم الی الجنه زمرا، سوق میدن، هول میدن به زور، متقین رو میندازن تو بهشت. سیق الذین کفروا و سیق الذین اتقوا، هم جهنمیا رو هول میدن تو جهنم، هم بهشتیا رو هول میدن تو بهشت. گویا ابن رسول الله جهنمیا رو هول میدن قبول، تسلیم. اما بهشتی ها رو چرا هول میدن؟ بهشتی ها رو چرا؟ بهشتی ها وقتی بهشون میگن برو تو بهشت، اون وادی با نفسا یه پا داره دو تا پا قرض مونه، میدوه میره تو بهشت. اما قرآن میگه نه، هولشون میدن. چرا؟ سیق الذین کفروا و سیق الذین اتقوا، هم متقین رو هول میدن هم جهنمی ها. امام علیه السلام یه چیز جالبی فرمود. فرمود قیامت که میشه، علتشو میخواد بگی، قیامت که میشه، محشر که بپا میشه، عاشقای عبا عبدالله زائرای امام حسین، سینه زنای امام حسین، دوستدارای امام حسین اینقدر آقا رو دوست دارن و میگن خدایا تا ما بخوایم بریم تو بهشت امام حسین رو ببینیم خیلی زمانه، دوست داریم تو همین عالم محشر امام حسین رو ببینیم. یه منبری از نور وصل میشه، سید و شهدا تشریف میارن بالای منبر میشینن، تمام عاشقای امام حسین دورش حلقه میزنن. این مجلس خیلی طول میکشه، اینا هی به آقا نگاه میکنن چقدر لذت میبرن، امام حسین هم به اینا تماشا میکنه. اینقدر در جلسه طول میکشه، امام حسین به احترام مؤمنین جلسه رو ترک نمیکنه. هر چی به این مؤمنین میگن بس دیگه پاشید برید تو بهشت، برید سر زندگانیاتون، میگن بهشت ما امام حسین، هیچ جا نمیریم. هر کاری میکنن هیچ کس حاضر نمیشه جلسه رو به هم بزنه. لذا خدا به ملائکه امر میکنه سیغ الذین تقوا الی الجنه زمرا، گروه گروه اینا رو بردارید به زور هل بدید بندازید تو بهشت، جلسه شون رو به هم بزنید. این نعمات بهشتی خیلی نعمات عجیبیه. یه نعمتهای اونجا هست که قرآن میفرماد هیچ گوشی نشنیده، هیچ چشمی ندیده. پس این اوصاف بهشت رو که برای ما تو قرآن میگن، اینا برای اینکه ما با این مباحث خو گرفتیم، آشنا هستیم، اینا رو میگن که ما رو ترغیب کنند و بری. لذا جمون، این مباحث یافتنیه، گفتنی نیست. دو تا کار بکنیم. یک، ما آتاکم الرسول فخذوا و ما نهاکم عنه فانتهوا، هر چی قرآن گفته عمل کنید عمل کنید، هر چی نهی کرده اجتناب کنید، سعی کنید به قرآن عمل کنید، عبادت کنید. جمون، نماز اول وقت بخون و ببین چقدر خدا بهت محبت میکنه، چقدر بهت عنایت داره. بعدش هم فرمود حب و بغضهایی که تو وجودت هست، این حب و بغضها رو باید بهش جهت بدی. هر چی دوست داری به خاطر خدا دوست داشته باش، با هر کی دشمنی به خاطر خدا دشمن داشته باش. فضل ابن شازان بود ظاهرن گفت، اعلام کرد گفت هر که غیبت من کرده، به من تهمت زده، به من ظلم کرده، اگر محب امیر المؤمنینه، من به امیر المؤمنین بخشیدمش. تمام حب و بغض ما باید جهت دار باشه. خب امشب شب آخری که ما خدمت شما هستیم، انشاءالله که خداوند تبارک و تعالی از اون نعمات و نفحات و برکاتش بر قلبهای ما نازل کنه. شب آخر مجلس رو نوعاً در خانه مادر میرن، چون بی بی دو عالم خیلی عنایت داره. امروز هم که روز تولد خودش بوده، انشاءالله که به هممون ایدی بده. دیشب گفتیم غیر المغضوب علیهم، ما راه مغضوبین رو نمیخواهیم، راه گمراهینم نمیخواهیم. گفتیم مغضوبین کیا بودن؟ ان الله یغضب لغضب فاطمه، فاطمه زهرا بر هر کی غضب کنه میشه مغضوب، ما راهشون رو نمیخواهیم. فاطمه زهرا بر کی غضب کرد؟ بر کی؟ شخصی آمد خدمت امام صادق و ابن رسول الله، خدا به من یه دختر عطا کرده. آقا فرمود مبارک باشه، اسمشو چی گذاشتی؟ گفت فاطمه. تا امام صادق اسم فاطمه رو شنید، به احترام فاطمه خم شد، فرمود فاطمه فاطمه، خم می شد که نزدیک بود پیشانی حضرت به زمین بخوره، هی می فرمود فاطمه فاطمه، تعظیم می کرد. بعد آقا سرشو بلند کرد، فرمود حالا که اسمشو گذاشتی فاطمه، نکنه به سیلی بزنی، نکنه کتکش بزنی، فاطمه احترام داره. امام صادق چی میخواد بگه؟ دل امام زمان خونه از رفتارها، لذا میگه آی شیعیان تو رو به خدا برا فرجم دعا کنید. اراده خودش با اراده خدا یکیه، به همین دلیل برا خودش دعا نمیکنه برا فرج خودش، اما هی میگه شیعیان تو رو به خدا برا فرجم دعا کنید. کی میشه آقا تشریف بیارن این دوتا رو از قبر بیرون بیارن، به اون درخت خشکیده ببندن و بگن به چه جرأتی به مادرم سیلی زدید؟ امام جواد کنار امام رضا بلند شد نماز شب بخونه. در حدیث داریم دستشو کرد تو آب که آب برداره وضو بگیره، به آسمان ها نگاه میکرد، همینجور خیره خیره به آسمان نگاه میکرد، رفت تو فکر. امام رضا فرمود دل بندم به چی فکر میکنی؟ گفت بابا به قاتلای مادرم فاطمه زهرا. گفت به خدا قسم اینا رو از قبر بیرون میارم، برشون حد جاری میکنم. شنیدن کی بود مانند دیدن؟ امام زمان همه صحنه ها رو میبینه مییابه. تمام ظلم ها و جنایت ها این که تو عالم میشه امام زمان میبینه. دیگران که ظلم میکنن گناه میکنن آقا توقع نداره، اما از من روحانی از تو هیئتی آقا میگه تو دیگه چرا، تو چرا با گناه دل من رو به درد میاری؟ امام زمان میفرماد برا فرجم دعا کنید. خدا کی میشه آقا تشریف بیارن انتقام بگیرن؟ اون هیزم هایی که هیزم های نیم سوخته ای که در خانه مادرش رو باش آتش زدن، اون هیزم های نیم سوخته در نزد امام زمان موجوده، همچنان که پیراهن خونین ابا عبدالله در نزد امام زمان موجوده. آینا رو نگاه میکنه، برا جدشون گریه میکنن، برا مادرشون گریه میکنن. الحمدلله فیض آماده است. امروز هم روز میلاد بوده، روز روزه نیست. فقط همین جمله رو بگم که در تواریخ نوشتن ادعی مشعل به دست آمدند در خانه ای که جبرائیل بی اجازه وارد نمی شد، در خانه ای که پیامبر به احترامش عقب عقب بیرون می رفت. خودش یه نامه برای معاویه نوشته، معاویه وقتی در نیم سوخته شد یه لگد به در زدم، صدای ناله فاطمه بلند شد، نزدیک بود دلم به رحم بیاد، به یاد رشادت های شوهرش تو میدان جنگ افتادم، اون چنان در رو فشار دادم. سینه ای که از معرفت گنجینه اسرار بود، کی سزاوار فشار آن در و دیوار بود. مولا تا دید دود از خانه اش بلند شده، دوان دوان آمد وسط حیات. اول کاری که کرد عباش رو فاطمه انداخت که نامحرم نبیند، غیرت الله. بعد دومی رو بلند کرد زمین زد رو سینه اش نشست، فرمود چه کنم که پیامبر فرمود یا علی باید صبر کنی و الا می دانستی که همچو توی به بیت همچو منی نمی تواند حمله کند. اینا وقتی فهمیدن مولا مأمور به صبر بمیرم، امام صادق فرمود کشان کشان بردن، یعنی ریسمان به گردن انداختن، کشان کشان بردن. بیبی دو عالم با همون حالش محکم مولا رو گرفت، صدا زد قنفذ دست فاطمه رو کوتاه کن. نمیدانم این نانجیب چگونه زد، همینقدر میدانم بیبی بیهوش بر زمین افتاد. وقتی به هوش آمد از هیچ نگفت، فقط از مولا سوال کرد. وقتی فهمید مسجد بردن، دست به دیوار گرفت، کشان کشان دنبال حیدر می دوید، از سینهش خون می چکید. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب.